الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت مشاهده فیلم های مبتذل و به تعبیر دیگر افلام خلائیه بود. سه دلیل بر آن اقامه شد. دلیل اول آیه امر به غض البصر است که ما عرض کردیم چون متعلقش محذوف است، قدر متعقن امر به غض نظر است از خود زنان، نه از عکس آنها و یا فیلم آنها. دلیل دوم روایتی بود که گفت ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم، که این رو هم ما عرض کردیم ظهور در حرمت نداره که مطلق نظر، که انصراف داره به نظر مربوط به شؤون نساء، حالا یا خود نساء یا صور نساء و فیلم نساء، ظهور نداره که این حرام است. نه، تیر مسمومی است که ابلیس به سمت شما میزند و به شما هم میخورد. ما نمیگوییم که ابلیس تیرزن ماهری نیست، ولیکن ممکن است شما از آسیب دیدن با تقوا و ورع خودتان خودتان را حفظ کنید. اول کلام است که این نظر حرام است، اما سهم مسموم است از ابلیس. و کم من نظرت اورثت حسرتا طویله، که در زیر این روایت آمده، این هم همین مطلب رو بیان میکنه که با یک نظر دینت چه بسا میرود. مواظب باش. علاوه بر این که اینم شبهه انصراف به خود زنان داره، اطلاقش ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم در عرف اون زمان، که بگیم عرف اعم میفهمید از نگاه به خود زنان و نگاه به عکس اونها و فیلم اونها، یعنی به این معنا که اگر به عرف اون زمان میگفتیم سیعتی زمانون که عکس هست، فیلم هست، نقاشی هم که همون زمان هم بود، آیا ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم شامل اینها می شود یا انصراف دارد به نگاه به خود زنان، چه بسا عرف اون زمان هم توقف می کرد، اطلاق گیری نمی کرد. کل ذلک با غمز این از این که سند این روایت ضعیف است. عقبة بن خالد رو آیخوی قبلا از طریق وجود در رجال کامل الزیارات توثیق می کرد که از این نظر برگشت و فرمود مشایخ بلا واسطه صاحب کامل الزیارات چه هستند، و عقبة ابن خالد که از مشایخ بلا واسطه ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات نیست. عمده دلیل، دلیل سوم هست. دلیل سوم اینه که ما از مذاق شارع کشف میکنیم حرمت مشاهده افلام خلائیه را از روی شهوت. مفاسد نوعی که مترتب است بر انتشار این فیلم‌های مبتذل، که بسیاری از جوانها و نوجوانها را به انحراف اخلاقی کم یا زیاد کشانده است، که عرف این مفسده را کمتر نمی داند از مفسده نظر به شهوتن به خود زن، در حالی که هیچ خوف وقوع در زنا با او را ندارد. زن متشخصه ایست، احتمال ندارد که بخواهد این نوجوان یا این جوان با او ارتباط نامشروع برقرار کند، ولی زن زیبایی است، نگاه شهوت آمیز به او حرام است، مفسده دارد. خب نگاه شهوت آمیز به این فیلم های مبتذل که به نظر عرف مفسدهش بیشتر هست. لااقل این مطلب اگر منشأ فتوای به حرمت نشه، منشأ احتیاط واجب میشه. و این که جرأت بکنه انسان و فتوای به حلیت بده بسیار کار سختی هست، ولی نگاه کردن و مطالعه کردن کتاب‌های مشتمل بر داستان‌های مثیر شهوت، اگه خوف وقوع در حرام نداشته باشه، خب اثبات حرمتش خیلی مشکله. ولذا مرحوم آقای گلپایگانی هم با اینکه خیلی محتاط بود فتوا نمیداد، و بهتر اجتناب بشه از خواندن این داستان‌های مثیر شهوت یا فکر مثیر شهوت. آقای خویی هم فتوا به عدم حرمت داده، آقای سیستانی هم همینطور. ولذا راجع به مطالعه قصص خلائی از روی شهوت یا تفکر در قضایای شهوت انگیز، اگر خوف وقوع در حرام نباشه نمیشه فتوای به حرمتش داد، و این نیست که حلال باشه. از این مطلب بگذاریم. مطلب سوم راجع به حرمت استمناع و یا بازی کردن با آلت تناسلی خود است. نسبت البته عموم من وجه. استمناع گاهی با بازی کردن با آلت تناسلی همراه نیست. داستان‌های مسیر شهوت می‌خواند و تحریک می‌شود، انزال می‌کند. یا فکر شهوانی منشأ انزال او می‌شود. این استمناع هست، اما بازی با آلت تناسلی نیست. گاهی هم بازی با آلت تناسلی است، استمناع نیست، در حدی که به اون آخر اوج لذت جنسی میخواد برسه جلوی کار رو میگیره. آیا حرامه یا حرام نیست؟ خب قبلا گفتیم استمناع از طریقش شنیدن صدای زن ولو از پشت تلفن اشکال نداره. این که آقای خویی در صراط النجات یه استفتای است، سوال کردن از ایشون ما هی حدود الاستمتاع به زوجه فهل یجوز له ان یفکر بها به شهوت به حیث و یمنی او یخاطبها عبر جهاز تلفن فیستمنی بذالک. یستمنی بذالک ها، نه یستمنی و هو یسمع صوتها، از یک طرف یک دستش به گوشی تلفن است و دست دیگرش دارد کار خلاف می کند. نه، این را این که مسلم حرام است. نه، به خانمش می گوید اوج بگیر در سخنان شهوت انگیزد که به حد انزال برسد. آیا این حرام است؟ ایشون فرموده که لا یجوز الاستمناء بذلک ولو به سبب تفکر اول مکالمت معها فی التلفون. به حد انزال اگر برسه فرموده جایز نیست، ولی به نظر ما وجهی نداره در سماع صوت. تفکر این استمتاع من از زوجه نیست، استمتاع از خیال خودش است، اما شنیدن صدای همسر عرفاً موجب انزال بشه، این سن میکنه که زوجهش سبب انزال شد. فرق نمیکنه سماع صوت مستقیم باشه یا پشت تلفن باشه. این که بعضیا میگن آقا این صدای اون زن نیست، امواج هست که تبدیل میشوند به صدا. خب اتفاقا در مورد صوت مباشر هم همینه، صوت مباشر امواجه، میخوره به پرده گوش و صدا میکنه اون امواج، و الا این. خب تلفن چه فرق میکند با بلنگو؟ بلنگو هم امواج است، تلفن هم امواج است، ولی عرف اینها را سماع صوت خود شخص میدونه. حالا اگر خیلی آدم مقدسی بودی، به جای اینکه به خانمت این حرفا رو بزنی، گفتی خانم یه مقدار برام قرآن بخون، قرآن پیشم نیست، دلم برای قرائت قرآن تنگ شده، اونم شروع کرد اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخر خون، خب باید سجده کنی، برای اینکه عرفاً استماع کردی قرائت آیه سجده رو. با اینکه اگه نوار عبدالواسط میگذاشتی لازم نبود سجده بری، چون استماع قرائت نیست عرفاً، استماع نواره. خب راجع به حرمت استمناء، راجع به تفکر داخل میشه در عمومات استمناء. دیگه استثناء الا على ازواجهم شاملش نمیشه. نساؤکم حرثٌ لکم شاملش نمیشه. حالا میشه داخل در عموم استمناء. حالا باید ببینیم استمناء مطلقا حرام است یا مطلقا حرام نیست، یا فیه تفصیل بین استمناء به آلت خارجیه یا استمناء ناشی از تفکر و خواندن کتاب. خب این سه احتمال هست که باید بررسی کنیم. خیر، در استماع موسیقی مناسبت حکم موضوع هست، که مناسبت حکم موضوع اینه که خود شنیدن این نحوه صدا لیوزن لعن سبیل الله هست و ین بطفی قلبه نفاق هست. عرفن فرم نمیگذارن، مثل استماع غیبت یا خود غیبت کردن. مستقیم غیبت نکنی، مستقیم استماع غیبت نکنی، بگی نوارشو بگذاری که من نوار گوش بدم. احتمال نوار گوش بدی که بیشتر حواست هست، قشنگ تو جای خلوت گوش میدی، جزئیات رو گوش میدی، هر بارم که متوجه نشدی بر میگردونی نوار رو که کامل حفظ کنی مطالب رو، اونجا که فهم کن. ادله حرمت استمناء، یکیش آیه شریفه است که میفرماید که قد افلح المؤمنون تا میرسد به اینجا که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین و من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کسانی که از راه حفظ الفرج الا على الزوجه عدول می کنند، راه دیگر می روند، اینها متجاوز و متعدی هستند به حدود خدا. گفته میشه که استمناء برخلاف حفظ الفرج است. احفظ فرجک اگر به کسی بگویند و او استمناء بکند، به این نمیگویند حفظ الفرج. و الا این زنهای مصنوعی که در غرب درست کردن، خب طرف میخره که خیلی از زنی که به این بدن زیباتر هم هست و مطیع‌تر هم هست. بعد با اون مشغول بشه. این سر نمی کنه که آخه خدا گفت حفظ کنید فرج را مگر بر زوجه؟ آخه این چه حفظ الفرجی است؟ استمناء هم همینطور. اشکال شده به استدلال به این آیه به چند اشکال. ما چهار اشکال رو مطرح میکنیم و جواب میدیم. اشکال اول اینه که این اخص از مدعاست. تفکری که موجب انزال بشه، خواندن داستانهای نامناسب که موجب انزال می شود. خب این عرفاً منافی با حفظ الفرج نیست، کاری به عضو تناسلیش ندارد، با مغزش سر و کار دارد، خب انزال می شود. این عرفی نیست بگیم آقا تو داری با این فکر کردن و خواندن کتاب‌های مبتذل کاری می کنی انتصاب حاصل می شود و بعد انزال می شود. این بالاخره یک تأثیر گذاری است در اون عضو تناسلی. خب این عرفی نیست، این دیگه ما قبول داریم عرفی نیست. خب این اشکال اول. فوقش این اشکال این آیه رو میکنه خسته از مدعا. ولیکن بعید نیست بگیم عرفن استمناع بلیت خصوصیت نداره، یعنی میترسن که دست این آقا مثلا نجس بشه از این جهت، خب میگه دستکش دست، نگران نجس شدنش نباشه. این چه خصوصیتی داره؟ عرف از حرمت استمناع بلیت میفهمه که استمناع حرامه، حالا با یدش استمناع نمی کنه، با فکر شدید که با خواندن داستانهای نامناسب چنان فکرش هیجان پیدا می کند که زودتر از استمناع بلیت دچار انزال میشه، دچار خود ارضایی میشه. خب این عرف تفکیک رو قبول نمی کنه. و این که بعضی ها خواستن تفصیل بدن بین استمناع بلیت و استمناع به تفکیر و نحو ذالک، انصافا این عرفی نیست. ایراد دوم، به الغای خصوصیت عرفیه مشمول آیه میشه. ایراد دوم، گفته شده که آقا حفظ الفرج در روایت تفسیر قمی که به سند صحیح نقل میکنه، میگه حدثنی ابی عن محمد ابن ابی عمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، تا تفسیر شده حفظ الفرج به حفظ الفرج من الزنا. کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیه. کدوم آیه؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فانها من النذر فلا یحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخیه ولا یحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها. صحیحه ابی بصیر. کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا آیه غض البصر که یغض من ابصار و احفظ فروجهم. یعنی آیه سوره مؤمنون که میگه والذین هم لفروجهم حافظون، مراد یعنی حافظون من الزنا. انصاف اینه که ظهور این روایت اینه که در مقابل حفظ الفرج من ان ينظر الی، زنا مثال است برای استمتاع جنسی، ولی زنا خصوصیت داره. یعنی والذین هم لفروجهم حافظون من نمی کند از وطع بهیمه، از وطع غلام، از ملاعبه با اجنبیه بدون دخول قطعا من می کنه. پس چرا این روایت میگه کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا؟ این در مقابل این آیه و یغض من ابصار و احفظ فروجهم که میخواد بگه او من النظر است، یحفظ فروجهم من ان ينظر الی، نه اینکه زنا خصوصیت داره، لااقل ظهور نداره در خصوصیت داشتن زنا. حالا بگذاریم تفسیر قمی، چون گفتیم این تفسیر موجود قمی تفسیر قمی اصیل نیست، تفسیر قمی نماست، بخشیش تفسیر قمی هست، به قول آقا بزرگ تهرانی کلش تفسیر قمی نیست. خب احتمال میدیم این حدیث ولو از علی ابن ابراهیم هست، عن ابیه، عن محمد ابن ابی عمیر، عن ابی بصیر، ولی در کتاب تفسیر قمی نبوده، در یک کتاب گمنامی بوده. مؤلف این کتاب تفسیر موجود قمی ورداشته هرچی به اسم علی ابن ابراهیم قمی بوده تو کتابهای ضعیف دیگر آورده اینجا. چه میدونی؟ اعتبار کتاب وقتی مخدوش بشه همه چیز محتمل. نه سند مشکل نداره، اما واقعا علی ابن ابراهیم اینو گفته یا یک آقایی در یک کتاب ضعیف اینو نوشته؟ علی ابن ابراهیم عنبی، این مستنسخ و این جمع کننده تفسیر قمی مثل این جمع آوری هایی که اخیراً میکنن دیگه، میزنن کامپیوتر خیلی راحت شده، اون موقع هم بالاخره کتاب ها رو میذاشتن جلو هم جمع میکن، هرچی علی ابن ابراهیم بوده جمع کرده این جمع کننده کتاب تفسیر قمی، اما از کجا جمع کرده؟ منابع معتبره؟ چه میدونی؟ ایراد سوم، نه کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج، یعنی و یحفظوا فروجهم. خب اونم میگه و یحفظوا فروجهم من ان ينظر الی دیگه، و یحفظوا فروجهم من ان ينظر الی. خب اصلش معروف بود، بعد به تدریج. بله قطعا همین طور است. تفسیر الآیات الظاهره رو ببینید مرحوم حسینی استرابادی چقدر فرق میکنه مطالبی که از تفسیر قمی نقل میکنه با این تفسیر موجود. مجمع البیان از علی ابن ابراهیم نقل میکنه در تفسیر فرق میکنه با این تفسیر موجود. قبوله، ولی یحفظ و فروج همه داره معنا میکنه، و اینا معنی در فی ذکر الفروج، یا قصدو به نفسارن که ذکر الفروج توش نبود، و یحفظ و فروج ها ما داره معنی میکنه، میگه در این آیه یعنی و یحفظ و فروج هم من ان ينظر الی، در آیات دیگر و یحفظ و فروج هم من الزنا. ایراد سوم، ایراد سوم ایرادی است که از آقای خویی نقل شده که فرمودن آقا ظاهر حفظ، حفظ در مقابل دیگرانه. احفظ ولدی، یعنی از من حفظش کن. احفظ ولدی به خانمش میگه احفظ ولدی، یعنی نگذار من به او آسیب برسانم. این که نیست. احفظ ولدی یعنی احفظ ولدی من الاشرار، من آفات الاشرار و آفات الزمان. احفظ نفسه هم در مقابل دیگران. آقای خویی فرموده پس یحفظ و فروجه هم والذین هم لفروجه محافظون الا علی ازواجه هم، یعنی در مقابل آسیبی که توسط دیگران به انسان زده میشه انسان خودش رو حفظ کنه. زن نامحرم میاد خودش رو انسان حفظ کنه از آسیب رسیدن توسط ارتباط با او، اما خودش هست و خودش استمنا می کند، آیه ناظر به او نیست. انصاف اینه، این درست نیست. چه منشأی داره که حفظ الفرج، احفظ فرجک، احفظ لسانک، یعنی چی؟ یعنی از شر آسیب زدن دیگران به زبانت، زبانت را حفظ کن. نخ اعدا عدوک، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، بزرگترین دشمن خودت خودت هستی. خب ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، ولذا احفظ فرجک، حفظ کن از اقراءات شیطان، از اقراءات نفس اماره، اطلاق داره. ایراد چهارم، آخرین ایراد رو هم ببینیم میتونیم جواب بدیم. ایراد چهارم اینه که آقا حفظ الفرج اصلا صادق نیست در جا، یعنی تعبیر رو تکرار میکنم، حفظ الفرج یعنی عفیف بودن، یعنی حفظ الفرج عن الامور غیر المناسبه. شما ازدواج کردید، اگر بیان بگن آقا شما حافظ فرجتان نیستید بهتون بر میخوره، با این امامه و با این ریش و عبا و قبا و به من داری میگه تو حافظ فرجت نیستی، تو مشمول آیه والحافظون فروجهم والحافظات نیستی. طرف بگه خب نیستی دیگه، برای اینکه لا تحفظ و فرجک من زوجتک، میگی بنده خدا حفظ الفرج اصلا الا من زوجتک، او استثناء منقطعه، مثل لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا سلاما سلاما، اصلا حفظ فرجه یعنی حفظه اما لا یلیق به. اول کلامی که استمنا لایلیق باشه، از بس فقها ها فرمودن استمنا حرامه. خب فکر میکنیم ما مالایلیقه، برید تو عرف عامی که از دین خبر ندارند هنوز، چون شما میخواهید به این آیه استدلال کنید بر حرمت استمنا، باید حرمت استمنا رو مسلم نگیرید. خب وقتی حرمت استمنا مسلم نیست، زشتی عرفی که نداره، واقعا زشتی عرفی نداره، زشتی شرعی داره. خب زشتی شرعی هم با این آیه میخواهید استفاده کنید؟ خب آیه میگه که کس مؤمنین حفظ میکنن فرجشان را از چیزهای نامناسب الا علی ازواجه، استثناء منقطعه، این از هر چیز غیر مناسبی بدون استثناء حفظ میکنن فرجشان را، مثل لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا سلاما سلاما، یعنی از هر چیز لغوی خودشان را پرهیز می دهند در بهشت و نمی شنوند حرفای لغو را. جواب این اشکالم اینه که آقا اگر حفظ الفرج تنها استعمال می شد اشکال وارد بود. بله، زنهای شوهردار، مردان همسردار، اینا حافظین فروجهم و الحافظات به قول مطلق، به قول مطلق استثناء نمیخواد. اما وقتی استثناء میزنی معناش عوض میشه. معنای حفظ الفرج، احفظ فرجک من الا من زوجته، یعنی لا تستمتع، استمتاعی که البته به استخدام آلت تناسلی منجر بشود، حالا یا با استمناع کردن با آن یا با ارتباط با دیگران، استمتاع نبر از طریق آلت تناسلی مگر در ارتباط با همسر. ظاهرش این میشه، عرفینو میگه، عرف استثناء منقطع نمیفهمه. هو یحفظ فرجه الا من زوجته، استثناء منقطع نمیفهمه، عرف استثناء متصل میفهمه. خیلی از این استثناءهایی که بعضی آقایون میگن منقطع متصله، مستثنامن یه معنای موسعی است. مثلا وقتی میگه که جا عن القوم حت الا خادمهم، خادم رو هم جز قوم حساب میکنه، قوم بالمعنی الاوسع، ولی زمان میگه جا عن القوم حتی خادمهم. خیلی از مواردی که فکر میکنن استثناء منقطع، استثناء متصل، اون معنای مستثنامن معنای موسع. و اینجا که معنای موسع عرفی در حفظ الفرج ما داریم، استمتاع جنسی، ولذا انصاف اینه که معنای موسع حفظ الفرج همون استمتاع جنسی است. کسی که استمتاع جنسی ببرد از غیر همسرش، این متجاوز است. حفظ الفرج به تنهایی، بله، ظهورش در همون عفیف بودن است، ولی وقتی میگه یحفظ و فرجه و الا من زوجته، یا احفظ فرجه که الا من زوجتک، نه، این معناش نیست که بگیم عفیف باش مگر با همسرت. مگه با همسر آدم باشه عفیف نیست؟ معنای عرفیش هستن موسطه در اینجا، یعنی حفظ الفرج کن، یعنی استمتاع جنسی نبر مگر از همسرت. از استمتاعات جنسی معلومه. پس حفظ الفرج از این که آب به آن نرسد، این که نیست. حفظ الفرج از چیزهایی که از استمتاعات جنسی، نه اصلا عرفن وقتی میگن احفظ فرجک الا من زوجتک، اون آقایی که میره اون زن مصنوعی رو میخره و شریک زندگی خودش قرار میده، بعد عرفم میتونه بگه بله ما الحمدلله هیچ مشکلی نداریم، حفظ الفرج کردیم. چه حفظ الفرجی دیگه؟ بدتر از البته بدتر از این میشه، برای امثال تو دیگه بدتر از این نمیشه دیگه. تو که بی آبروی ارتباط نامشروع را با زنان دیگر که نمیتوانی تحمل کنی و امکانش برایت نیست، دیگه برای تو بدتر از این نمیشه که خلاف حفظ الفرج عمل کنی. خب این هم همونه دیگه، استمناع به ید هم همون. حالا حالا میرسیم. بله، ملتزم میشیم، ملتزم میشیم. اون مردی که با اون زن مصنوعی تا حد لحظه آخر انزال چی میکنه؟ خودش رو تحریک میکنه. اون لحظه آخر یک زن بدقیافه ای داره، انزالش رو با او انجام میده. چون اگه از اول میخواست با او مشغول بشه هیچ عرض شود به جایی نمیرسید، به هدفش نمیرسید. شما میگید این حافظ فرجش هست؟ چون انزالش با اون همسر قبیح المنظرش بوده. بله اونم چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ همیشه خودش رو میرسونه در اوج لذت اون لحظه آخری که دیگه اون لحظه آخرش به همسرش میگه که ادامش رو شما زحمتش رو بکش. من میگم این عرفن عرفنی حافظ فرجشه. من میخوام بگم آخرش که مشکل نداره که آخرش با دست همسرش بود یا با نزدیکی به همسرش بود، ولی عرفن به خاطر همون مقدماتش که التزاز جنسی بود از بازی کردن با اون شی، این هم حرام است. اتفاقا روایت معتبر عبید ابن زراره همین بود، مردی پیر شده بود نمیتونه زنش رو ارضا کنه، این 30,000 درهم داده بود یک زن زیبا، یک کنیز زیبایی رو خریده بود. آدم متدینی هم بود، ولی خب متدین اینجوری، خب بابا آزادش کن بره با یه جوونی زندگی کنه، چرا نگهش داشتی؟ خب نگهش داشت. بعد این کنیز جوان میگفت که با دستت مرو ارضا کن. خب اون هم شبهه داشت، متدین بود، به زراره گفت از امام صادق علیه السلام بپرس اشکال نداره. حضرت فرمود ان کان لا یستعین و به غیر جسدهی علیها فلا بأسه. بین زن و مرد فرقه، شما دیگه چرا؟ میدونم زن با دست خودش، یعنی این مرد میگه که خب من دیگه پیر شدم نعیف شدم دستم ارتعاش داره، ولی میتونم دست خودت رو ببرم و خب ارضا بشی با دست خودت، یا با یک شیء ثالث. شما میگید که این جائز نیست، اما اون مرد نااهل بیاد لذت جنسی ببره با دست خودش یا با ابزار مصنوعی تا ما قبل انزال، اون اشکال نداره. بعدش هم بیاد امام جماعت هم بشه، مردم بشه اقتدا بکنن. خب ولذا به نظر ما آیه دلالت بر حرمت استمنا میکنه، بلکه آقا عجله کردن، چیزی که ما آخر میخواستیم بگیم الان گفتیم. آیه شامل هر نوع بازی با آلت تناسلی که مهیج باشد میشه، ولو به حد انزال نرسه. معتبر عبید بن زراره هم هست، آی سیستانی هم احتیاط واجب کردن. نه، التزاز جنسی که مستقیم با آلت تناسلی ارتباط دارد، حفظ الفرج بیش از این اقتضا نمی کنه. اما حفظ الفرج مستثنامن دیگه بیشتر از این اقتضا نمی کنه. دیگه این فرمایش ما خیلی فهمش سخته. علا از واجب با من از واجب با فی از واجب اینو فرمایش. بله حالا ببینم، فکر کنم ببینم شاید فرمایش شما درست باشه. ما میدونم الان متوجه نمیشم، فکر کنم ببینم. والذین هم لفروجهم حافظون الا علا از واجبهم با الا من ازواجهم، این حتیه والذین هم لفو الا علا ازواجهم یعنی حفظ فرض کنن مطلقا الا علی ازواجه، علا رو در مستثنا آورد دیگه، یعنی حفظ کنن فرض را مطلقا الا علی ازواجه. اما روایات دو طائفه است، یک طائفه دال بر حرمت، یک طائفه دال بر حلیت. کدوماش اول بخونم؟ حالا برای اینکه شما تو فکر برید، دو تا روایتی که دال بر حلیت بخونم، بعد روایات دال بر حرمت. اون دو تا روایتی که دال بر حلیت، یکیش روایت کافی است، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی، توثیق نداره، ان اسماعیل ان زرارت ابن اعین. ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الدلک، یعنی بازی با آلت تناسلی، فقال ناکح نفسه لا شیء علی، ناکح نفسه این استمناع است، لا شیء علی چیزی بر اون نیست. حالا گفته میشه لا شیء علی یعنی جائز است. خب اولا سند ضعیف، ثانیا لا شیء علی به قرینه آیه شریفه و روایات محرمه استمناع که خواهیم خوان هم میشه بر این که لا حد علی. حد فرق میکنه، در نکاح اجنبیه حد دارد ولی نکاح نفسه حد ندارد، تعذیر دارد. این لا حد علی دیگه، ولو به قرینه سایر بار. روایت دوم روایت تهذیب از برقی از ثعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره، سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یعبث بیدی حتی ينزل، قال لا بأس ولم یبلغ به ذاک شیئا، اما به هدفش نمیرسه، یعنی این چه کاریه؟ ولی لا بأس، حرام نیست. خب این دیگه ولم یبلغ به ذاک شیئا، یعنی برو یه فکری با حال خودت بکن. خب این که دیگه دلالت بر حلیت میکنه، ولی هم سندش ایراد داره. چرا؟ برای این که ثعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره که سنشون قد نمیده از امام باقر علیه السلام این حدیث رو بپرسن، اونم اینا دو نفرن، چجور میگن قال سألتو، این معلومش از سند ثقل داره، واسطه حذف شده. او واسطه کی بوده؟ شاید یه آدم وضاع جعالی بوده که خودش شغل خود ارضایی داشته، یه حدیث جعل کرده برای خود ارضایی. خب این دو روایت که سندش مشکل شد. حالا اما طائفه محرمه استمناع، روایت اول موثقه عمار، الرجل ینکه بهیمتا او یدلک، قال کل ما انزل به الرجل ماءه من هازا و شبهی فهو زنا. سند خوبه، دلالتش هم مبتنی برای که یدلک رو مطلق بگیریم، مثل همون سأل توهن دلک که در اون روایت بود، قال لیس علیه شیون. اما شبهه اینه که کسی بگه یدلک، شاید انصراف داره به ینکه و بهیمتن او یدلک، یعنی یدلک البهیمه دیگه، این شبهه هست، ولی انصاف اینه که بعید نیست اطلاقه. آقا می فرمان خلاف ظاهر یدلک و بهیمتن، شما می فرمان مایستان غنیه داره، من به نظرم اطلاقش بعید نیست. حالا روایت دیگر رو سریع بخونم. روایت دوم محمد ابن سنان عن طلحه ابن زید، ان امیر المؤمنین اتا برجل، اتیه برجل عبث بذکره فضرب یده و حتی مرد تعذیرش کرد، معلوم میشه حرامه. ثم زوجه من بیت المال، اگه قانون تصویب بشه ثم زوجه من بیت المال دیگه حالا چه میشه؟ اینم دلیل بر تحریم، منتها سندش ضعیفه، سندش محمد ابن سنان هست. اونایی که محمد ابن سنان رو قبول دارن روایت رو میتونن شامل امنا هم نشن شامل. روایت سوم مرسله علا ان رجل سأل تو عن الخزخزه با ذات الخزخزه، قاموس میگه الخزخزه تو هو الاستمناء بالید فقال هی من الفواحش و نکاح الامت خیر من. خب وقتی شد فواحش، قرآن میگه ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، مثل این که میگه که رب مثل این که میگه که قول فلان چیز بهتر است از لهو، حلال بهتر خیر من الحرام. در قرآن هم دارید بله، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و امثالان. اینم یعنی بابا زن گیرت نمیاد، برو یه کنیز بگیر که راحت بهت میدن. الان میگن ازدواج دائم نمیتونی بکنی، برو یه زن موقت، پیر زن موقت بگیر. و چرا میری استمنا میکنی؟ و نکاح العجوزت خیر من، الان بخوای بگی اینجوری باید بگی. خب اینم این روایت. روایت بعدی ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الناطف شيبه والناكه نفسه والمنكوه في دبره. تأمل بفرمایید دیگه، این بحث میره به بعد از تعطیلات عید نوروز دیگه، حالا ان شاء الله بحث رو دنبال میکنین. چهارشنبه هفته بعد از عید نوروز ما جلسه داریم، ولیکن رسما اعلام میکنیم هر کی میره سفر ما خواهش میکنیم بر نگرده. همینایی که هستن، اگرم هیچ کی نبود من دو نفر از خیابون پیدا میکنم.
کدوم باید؟